ارتباط تلفنی با ما همراه بودید و اطلاعات رو در اختیار شنوندگان ما قرار دادید.
زنده باشید آقای حسینی، ممنونم از شما، خیلی لطف کردید.
درود بر شما، خدا نگهدار.
ممنون، متشکرم، خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
احداث مسیرهایی که بدون بار ترافیکی در دسترس خواهند بود موضوع گفتگوی این بخش هست با جناب سرهنگ زینی‌وند، رئیس اداره مهندسی ترافیک راهور فراجا. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، صبح همه شنوندگان عزیزم بخیر باشه، در خدمتشون هستم.
ممنونم از همراهیتون. جناب سرهنگ توضیح می‌فرمایید که برنامه‌ای که در مجموعه پلیس راهور فراجا و مشخصاً اداره‌ای که جناب علی ریاستمون رو هم به عهده دارید چی هست و برای کاهش بار ترافیک پایتخت چه خواهید کرد؟
خواهش می‌کنم. البته خب ما در مجموعه پلیس راهور تهران بزرگ در خدمت شما هستیم.
بله.
خب در بحث تکمیل دسترسی های شبکه معاور بزرگراهی یکی از برنامه های جدی هستش که داره در مجموعه ما دنبال میشه و پیگیری میشه، به خاطر اینکه زمان و طول سفر شهروندان رو کاهش بدیم، اون بحث پس‌زدگی بار ترافیکی که در برخی مقاطع شاهدش هستیم ساماندهی پیدا بکنه و رفع بشه. خب جلسات کارشناسی متعددی که با دوستانمون در مجمع شهرداری تهران داشتیم، تا حدود خیلی زیادی به نقطه نظرات مشترک رسیدیم و به جمع‌بندی رسیدیم برای احداث پروژه های غیر همسطحی که میتونه این مشکل رو تا حدود خیلی زیادی برطرف بکنه. خب در مقاطع مختلف مثل عنوان مثال من عرض کنم خدمت
شما،
میدان سبلان یکی از محل‌های دارگیر ترافیکیه که هم صبح هم بعد از ظهر در ساعات اوج عصرگاهی شهروندانی که از اون محدوده عبور میکنن شاهد اون گره‌های ترافیکی محدوده هستن. خب به صورت همسد واقعا کار خیلی سختیه، عبور این حجم از ترافیک از اون مقطع. گزینه تکمیل دسترسی ها به صورت زیرگذر در این میدان یکی از راهکارهایی هستش که در نظر گرفته شده و انشالله عملیات اجرایش شروع شده و شاهد این خواهیم بود بعد از تکمیل پروژه این مشکلات تداخلاتی که در داخل این میدان هست به طور کامل مرتفع بشه. یا به عنوان مثال دیگه بخوام عرض کنم خدمت شما، در محدوده بزرگراه شهید حکیم محدوده تعاون، خب دسترسی اهالی اون محدوده به بزرگراه شهید حکیم و شبکه‌های پیرامونش به خاطر اینکه تقاطعی که قبلا در این محدوده بود انسدادش رو انجام داده بود، این زمان و طول سفر شهروندان خیلی زیاد شده بود.
بله.
احداث زیرگذر در اون محدوده یکی از پروژه‌هایی هستش که مد نظر هست و انشالله عملیاتی میشه. یا یه نقطه دیگه،
چه بهره برداری میرسه؟
خب اینا از زمانی که بخواد شروع به عملیات شروع بشه و بحث تجهیز کارگاهش که انجام بشه خب زمان میبره، با توجه که پروژه هایی هستش که تشتت کلان هست و بخش وسیعی از اون محدوده رو درگیر خواهد کرد، حجم عملیات خیلی زیاد هست و زمان میبره. یعنی این نیست که ما بعد یکی دو ماهه بیدیم، قطعا شاید به سال بکشه و شاید هم بیشتر حتی یک سال به طول بیانجامه، ولی خب در نهایت در زمانی که پروژه تکمیل بشه شاید این خواهیم بود که روانسازی ترافیک رو در اون محدوده شاهد خواهیم.
یعنی یک سال سختی بکشیم بعدش یک شرایط راحتی رو پیش رو خواهیم داشت.
خب قاعدتا انحراف ترافیکی اون محدوده ها رو ما ته جلساتی که داریم به نحوی انجام خواهیم داد که کمتری مداومت رو برای شهروندان ایجاد بکنه، ولی خب بعضی جا با توجه اینکه محدودیت در عرض معابر داریم و یا مسیرهای جایگزین مناسبی در اون محدوده نیست، خب این تراکم ترافیک رو قطعا شاهد خواهیم بود. چاره‌ای هم نیست برای اینکه این پروژه به سرانجام برسه و تکمیل بشه، با خب در اون بازه زمانی قطعا این انحراف ترافیکی های یه مقداری مشکل ترافیکی رو به دنبال خواهد داشت.
خیلی متشکرم عبدالله سرنگی از همراهیتون و توضیحاتتون.
زنده باشید. در خدمت شما.
درود بر شما. خدا نگهدار. خب همونطور که در بخش قبل خدمتون عرض کردم، نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران، ایران اکسپو 2023 از فردا کار خودش را آغاز خواهد کرد و البته امروز دستاندرکاران نمایشگاه مشغول آماده سازی این نمایشگاه هستند. جناب تکبیری مدیر رئیس ستاد نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقا سلام، صبح بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم، در خدمتتون هستم.
خب درباره نمایشگاه امسال بفرمایید، امروز چه اقدامات خواهید داشت؟ فردا افتتاحیه است درسته؟
ان شاء الله. بله
ان شاء الله. امروز چه می‌کنید؟
کمتر از 25 ساعت تا افتتاح زمان داریم.
چند کشور حضور دارن؟
هیئت‌های تجاری انشالله تا الان 67-8 کشور اومدن و پیشبینی همون کف 70 هیئت تجاری از کشورهای مختلف را انشالله محقق شد.
عددی که میگین یعنی که فقط کشورهای همسایه نیست؟
بله.
گستره بسیار زیادیه.
بله، از اقصا نقاط عالم، یعنی از شرق آسیا ما هیئت داریم. هیئت‌های کشورهای همسایه تمام شدن، از حوزه CIS روسیه، کشور همسایه، کشورهای حوزه خلیج فارس، شمال آفریقا، افریقا، از همه جای افریقا، شرق اروپا، 5-6 کشور و امریکای لاتین هیئت داریم.
کشورها بریکس هم هستن؟
بله، مجموعه هیئت هستن، 70 هیئت تجاری هستش. بله، که هیئت تجاری از مثلا چند نفر هستن تا هیئت های بلندپایه تا مثلا 90 نفر 100 نفر هیئت داریم.
ویژگی نمایشگاه امسال چی هست به نظر شما؟
خب با توجه به همه جمعی جهات، این که میگن ما تحریم هستیم غیر زالکوین، برای خود من این اتفاق از چند ماه پیش که استارت کار رو زدیم این توقع نبود که تا این صد ما بتونیم هیئت داشته، هم به لحاظ کیفیت هیئت ها و سطح هیئت ها، هم به لحاظ تعداد کشورها و هیئت ها، هم به لحاظ تعداد تجار. ما هدف گذاریمون بین کف 1000 تاجر و بازرگان بود که گمان می هستش که انشالله تا پایان روز اول هیئت هایی که وارد میشن قریب بین 1200 تا 1300 تاجر و بازرگان باشه.
تا پایان فردا.
چون دائم دوستان تشریفات ما الان فرودگاه مستقر هستن، یک تقریبا 30 ساعتی هستش فرودگاه مستقر هستن، هیئت ها دارن وارد میشن، هیئت بلند پایه حتی در سطح وزیر و هیئت امنیت تجاری وارد شدن. برخی از هیئتامون همین دیروز و امروز برنامه‌هاشون رو شروع کردن. امروز یکی دو تا هیئت تو اتاق ایران جلسه دارن و برخی دستگاه‌ها جلسه دارن و کار میدانی و عملیاتیمون ان شاء الله بعد از افتتاحیه که ان شاء الله افتتاحیه در سالن اجلاس با حضور مقامات بلندپایه برگزار خواهد شد، بعد از اون کار اساسی
جمهور افتتاح خواهد کرد درسته؟
تا الان پیش بینی با حضور رئیس محترم جمهور هستش، حالا و سفرا کشورهای مختلف، هیئت‌های تجاری و صادرکنندگان برتر ان شاء الله.
ویژگی نمایشگاه امسال به نظر شما چیه؟
ویژگی خاصش حضور هیئت‌های بلندپایه تجاری هستش، سطح هیئت‌های تجاری و علاقمندی بسیار بالاشون برای خرید با ایران. یعنی از برخی از اینا قبل از شاید 2-3 ماه قبل که مذاکرات صورت گرفته بود با برنامه‌ریزی دارن میان برای اینکه انشاءالله یک کار جدی تجاری و عقد قراردادهای محکم انشاءالله بسته بشه.
انشاءالله یعنی در مثلا 6 ماه آینده یا تا سال آینده، این موقع سالانه برگزار میشه نمایشگاه درسته؟
بله.
تا سال آینده این موقع به نظر شما تعاملات تجاری جمهوری اسلامی با کشورهای مختلف به چه جایگاه و به چه عدد و رقمی خواهد رسید؟ تراز تجاری ما در چه جایگاهی قرار میگیره؟
به نظران خیلی رشد به صادرات خواهیم داشت انشاءالله. ما هدف گذاری این دورامون کف 1 میلیارد دلار قرارداد تجاری است. ما تو ادوار گذشته مثلا تا 370-400 میلیون دلار قرارداد داشتیم، اون تا تو سالهای گذشته این حجم حمایت همراهی از دستگاه دولتی و این حجم حضور هیئت را نداشتیم. از قبل از کرونا هم عملا همه نمایشگاهی که آسیب دید و تعطیل شد نداشتیم. بعد از 2-3 سال وقفه گمانمون هستش که به راحتی ان شاء الله میتونیم از الان تا 1-2 ماه آینده که عقد قراردادها برخیشون منجر به اجرای شدن بشه کف ان شاء الله 1 میلیارد دلار قرارداد تجاری رو ان شاء الله داشته باشیم.
چون عجله دارید و قرار دیگری هم دارید در یکی دیگر از استودیوها مزاحم شما نمیشه، این نکته دیگه هست بفرمایید.
تشکر میکنم از همراهی رسانه ملی هم و پوششی که تا الان داشتم و انشاءالله از امید داشته باشم تشکر میکنم.
درود بر شما جناب تکبیری، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. با شما خداحافظی میکنم، همراه ما باشید.
تشکر، خداحافظ شما.
صبح شما بخیر باشه. در ادامه برنامه نگاهی خواهیم داشت به بازار خودرو، وضعیت بازار خودرو. آقای دکتر نظری، کارشناس ارشد خودرو با ما همراه هستن. آقا سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، صبح همکاران عزیزتون بخیر باشه و همچنین شنوندگان بزرگوار.
آقا جای آقای دهنوی هم خالیه، میدونین که ما جاپای ایشون گذاشتیم امروز. سلامت باشید. آقای نظری، در خبرها داشتیم که کاهش 30-100 میلیونی قیمت خودروی داخلی رو داشتیم، درسته؟
بله، بازار به اصطلاح بحث راکت بودن رو داره که حالا اون بحث خودروهای دست دوم خارجی چارچوبش داره در مورد صحبت میشه. بحث راکت هست، اون تا معامله به هر حال انجام میشه در بازارشون. بازار خودرو بازاری نیستش که متوقف باشه و معمولا ادامه دار خواهد. به همین جهت تغییری داشتید در بازار نسبت به تقاضا میزان خرید مشتریات. این تفاوت حالا در خود اصل قضیه خیلی خیلی تغییر غیبتی نداده، ولی هیجانات که از منتظرم بالاخره ببینن که به چه صورت تاثیر دیگه. خب یه بخشی شرکت ها ایران خودرو و تایپات خودرو وارد بازار کردن، حالا البته نگرانی هایی هم وجود داره در مورد پیش فروش که انجام شده امسال بتونن تامین کنن یا نه. خب رفتن نقدینگی یا رسیدن نقدینگی خیلی مهمه توی بازار. بحث دیگه حالا شورای رقابت هم که به اصطلاح این بحث قیمت های فروش رو باید نهایی کنه و قیمت های فروش خودروهای در حقیقت کلاس ما بهش میگیم کلاس متوسط، اون هم در حقیقت اگر مشخص بشه، چون از ابتدای سال عرضه نداشتن. البته بعضی شرکت ها قیمت ها رو افزایش دادن و عرضه کردن، ولی خب خیلی از چند شرکت هم که جز شرکت های اصلی هستن هنوز منتظرن که ببینن شورای رقابت چه نتیجه ای رو اعلام خواهد داد و قیمت های جدیدش چه خواهد بود.
ممنونم آقای نظری از همراهیتون، خدا نگهدار.
قربان شما.
هفت و 44 دقیقه هست. با صبح گفتگو از پخش رادیو گفتگو با شما هستیم. 30,000-10,035 پل ارتباطی ما با شما در رادیو گفتگو.
دیدم تو مژده شکفتنه یه آشتی دوباره یه زمین با دل منه صدای پت صدا که نیست ترانه یه بحاریه قدم بذار رو قلب من که وقت بیقراریه که وقت بیقراریه به دست زندگی بده دوباره دست سردم و رفیق را همی بذار توشین بار دردم و اگه رفیق را همی بزن به جاده هم سفر غبارو از دلم بگیر سکوتو از شبم ببر بگیر سکوت سردم و دوباره با دلم بخون نفس بده به قربته ترانه های نیمه جون بیا که بی کسی بره یکی بشون کنار هم بیا که خیلی وقت بده من این سپاه دست من میشناسم که مژده شکفتنه یه آشتی دوباره یه سمون با دل منه صدای پات صدا که نیست ترانه بهاریه قدم بذار و قلب من که وقت بیقراریه که وقت بیقراریه مژده شکفتنه یه آشتی دوباره یه زمون با دل منه صدای پت صدا که نیست ترانه بهاریه قدم بذار رو قلب من که وقت بیقراریه که وقت بیقراریه به دست زندگی بده دوباره دست سردم و رفیق را همی بذار کشون بار دردم و اگه رفیق را همی بزن به جاده هم سفر غبارو از دلم بگیر سکوتو از شبم ببر بگیر سکوت سردم و دوباره با دلم بخون نفس بده به قربته ترانه ها ببین بیا که بی کسی بره یکی بشون کنار هم بیا که خیلی وقت بده من اون سپاه دست میشناسم که مژده شکفتنه یه آشتی دوباره یه سمون با دل منه صدای پات صدا که نیست ترانه بهاریه قدم بذار و قلب من که وقت بیقراریه که وقت بیقراریه مژده شکفتنه یه آشتی دوباره یه زمون با دل منه صدای پت صدا که نیست ترانه بهاریه قدم بذار رو قلب من که وقت بیقراریه که وقت بیقراریه به دست زندگی بده دوباره دست سردم و رفیق را همی بذار روشین بار دردم و
اگه رفیق رو همی بزن به جاده هم سفر خوبا رو از دلم بگیر سکوتو از شبم ببر بگیر سکوت سردم و دوباره با دلم بخون نفس بده به قربت پرانهای نیمه جون بیا که بی کسی بره یکی بشون کنار هم بیا که خیلی وقت به منو سپرد دستتم صدای پا تو میشناسم که مژده شکفتنه یه آشتی دوباره یه زمون با دل منه صدای پا صدا که نیست ترانه یه بهاریه قدم بذار و قلب من که وقت بیقراریه که وقت بیقراریه
صبحتون بخیر باشه. بر اساس اعلام اداره کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی قیمت جدید مرغ و تخم مرغ تصویب شده. جناب آیت الله حسنزاده عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشه کشور پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقا سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی همکاران محترم و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو دست مطلن.
آقای حسنزاده قیمت مرغ چقدر تصویب شده؟
قیمت مرغ بر اساس مؤلفه‌های هزینه تولید ما توی اسفند ماه در سال متعدد و با معاونت محترم موردان توسعه بازرگانی همچنین دست وزیر محترم و همچنین سرپرست جدید وزارت جهاد کشاورزی به این نتیجه رسیدن دوستان که قیمت 53,000 تومان درب مرغداری و 73,000 تومان برای مصرف کننده و به شرط اینکه نهاد ثابت بشه به قیمت سوژه یک روزه هم حدود 15,900 تا 15,900 در اختیار تولید کنندگان قرار بگیره.
فاصله زیاد نیست آقای حسنزاده فاصله قیمتی از تولید کننده تا مصرف کننده؟
متوجه نشدم.
عرض کردم فاصله قیمتی زیاد نیست؟
ببینید قیمت 53,000 درب مرغداری حدود 25% افت فراوری کشتارگاهی داره. هزینه هایی که لازم بکنیم پیشنهاد ما تا 75,000 تومان بود اگر همه یلغا بتونن این شرایط رو به حساب بپذیرن. نه چه فاصله قیمتی ما اون درصد افت داریم، اون 52,000 تومان قیمت مرغ زنده است.
بله.
وقتی میره تو کشتار با فراوری میشه حدود 25% افت داره که حداقل استاندارد ما 25% هست. حالا
بله.
از 25% تا 28% معمولا افت کشتارگاهی دارن. هزینه های بله. حمله از درب مقداری تا کشتارگاه اینا هم بواسطه خود کشتارگاه. درب مقداری ما امروز هزینه تموم شده، ما بر مبنای جوجه قیمت متقابل میگه 17,000 تومان تا 18,000 تومان در سر مقدار قرار بگیره.
همراه ما باشید جناب محمد مرادی مدیر کل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم گذار کشور هم با ما همراه شدن. آقای مرادی سلام، صبح بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب آقای حسن‌زاده عزیز در خدمت.
درود بر شما. بفرمایید قیمت تخم مرغ چقدر تصویب شده؟
آرزم خدمت شما که قیمت تخم مرغ هم بعد از آنالیزهای متعددی که انجام شد و در حال شرایط تولید کننده و غیره در نظر گرفته شد با همین اوصاف 47,300 تومان درب مرغ داری.
بله.
که من داخل پرانتز باید عرض بکنم که واقعا تولید کنندگان در پذیرفتن این قیمت خیلی همکاری کردن. واقعا از یک سری هزینه هایی که در کوتاه مدت قابل چشم‌پوشی هست که آسیب به اون پایداری تولید نزنه گذشت کردن و این تولید قیمت 47,300 تومان درب مرغداری و 56,000 تومان هم برای مصرف کننده در نظر گرفته شد.
قیمت کیلویی؟
بله. خب وزن مختلفی داره دیگه، ما مبدا رو همون کیلو گذاشتیم که به هر حال ریز و درشتش دیگه خدا نکرده مشغول سوء استفاده چیزی قرار نگیره در سطح بازار.
خب این قیمت از کی اجرایی شده؟
تقریبا یک هفته هستش که ما به عنوان سنس دیگه اعلام کردیم در وهله اول، چون ما خیلی خودمون عجله داشتیم که زودتر انجام بشه. ببینید به هر حال اتفاقاتی در سایر محصولات پروتئینی تو 7-8 ماه گذشته اتفاق افتاده و که بخشش نشأت گرفته از تعلل تو تصمیم گیری ها بودش، چون ما واقعیت اینه که منصفانه ترین قیمت رو احصا کردیم، کشف کردیم و اعلام کردیم که در وهله اول تولیدمون از اون استمرار خدای نکرده خارج نشه و بتونیم این کالا رو دست مردم برسونیم. حدود یک هفته است که در انجام شده.
روش نظارتی و برنامه نظارتی شما در اتحادیه برای اینکه طبق همین روند اجرایی بشه چی است؟
ببینید ما دو بخش تقسیم کردیم، یکی بخش مقداری ها و واحد های تولیدی هست که مسئولیتش و تضامینش با ما هستش قطعا.
بله.
و تا به امروز هم در این یک هفته هم که گذشته همین قیمت 47300 تومان حد اکثر قیمتی هستش که مقدار باید رعایت بکنه و همین اتفاق هم میفته، چون 0 تا 100 کار تولید کننده های ما در بخش مرغ تخم‌دار همچنین در بخش مرغ گوشتیمون وابسته است به خود ما، یعنی تولید کننده های ما الحمدلله همکاری 100% رو با ما دادن. این در بخش تولید هستش که در مقداری قیمت ها رعایت بشه. در بخش بازار مصرف هم خب به هر حال شبکه توزیع میاد وسط و این شبکه توزیع هم خب دستگاه‌های نظارتی که معمولا برای همه اقلام، خود بازرسی محترم وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات، سایر دستگاه‌هایی که به هر حال وظیفه مند هستند در این خصوص کار رو دستد و پایش و کنترل رو انجام میدن و خدای نکرده اگر به هر حال دور از ذهنم نیست، اگر وقتی هم بخواد مورد سوء استفاده قرار بگیره، خب حتما برخوردهای لازم هم انجام میشه.
همراه ما باشید آقای حسن‌زاده. شما بفرمایید که برای نظارت بر این روند و اینکه در راستای همین مصوبه مرغ عرضه بشه چه اقداماتی رو خواهید داشت؟
خدمت های محترم عرض ادب و سلام دارم. ما فردا جلسه گذاشتیم هم مدیران عامل اتحادیه و همچنین سید میزی اتحادیه سراسری رو در خدمتتون باشیم در ارتباط با اجرایی شدن این قیمت. خدمتتون عرض بود که ما به عنوان تولید کننده بخش تولید رو مدیریت میکنیم. متاسفانه ما حدود 22,000 بهره بردار داریم، یا خوشبختانه 22,000 بهره بردار داریم. ما باید اتحادیه رو تو بحث اجرای شدن این دستورالعمل را تأکید داشته باشیم که فردا این جلسه رو داریم، با توجه به اینکه وضعیت جوجهمون هم با انجمن جوجه گوزه جلسه گذاشتیم، حداقل ما تولید و مدیریت بکنیم. بحث ضمانت اجرای تو بعد از فراوری ما و عرضه اون توی بازار متاسفانه هم ما اون قدرت و توان رو نداریم، همین که به نوعی فضای کسب‌وکار بعد از تولید اونقدر زیاد از حاکمیت بحث واسطه‌گری که باید برنامه‌ریزی بکنیم. خوشبختانه چیزی که الان ما این هستیم دوستان تأکید کردن که ما بتونیم در سال آینده، یعنی الان شروع کردیم تا یک سال آینده بتونیم قیمت رو ثابت نگه داشته باشیم، قطعا این برنامه‌ریزی رو انجام دادیم. ولی اولین حرکت رو فردا داریم با دوستان انجام می‌گیریم، حداقل قیمت رو از تولید کننده بتونیم ثابت نگه داشته باشیم، بعد برنامه‌ریزی داشته باشیم برای فضای کسب و کار بعد از تولیدی که توی بازار دارن از میخوام عرضه میکنم. برنامه‌ریزیمون فردا باید این نشست رو داشته باشیم، تاکیداتمون رو داشته باشیم، هم با هم جوانج میگوزه که بتونیم این رو مدیریت بکنیم که تولیدمون رو به یه ثبات نسبی نیاز مصرف داخلی و با 5% صادرات رو پیش بینی داشته باشیم که انشاءالله مجموعه ما به دلیلی که اولین بار دوستان ما هم گفتن آقا ابزارهای مدیریتی رو دستیار تشکل ها قرار میدیم و به دلیلی که ما هم رو تجربه کافی هم نداریم داریم برنامه‌ریزی میکنیم، انشاءالله بتونیم یک برنامه جامعی رو داشته باشیم از این نوسانات قیمت و به حساب تولید اثر خطی داشته باشیم، هم مصرف کننده ما هم تولید کننده ما با آرامش خاطر خاصی بتونه خدمات
دهیش
رو انجام
بده. درست. آقای حسن‌زاده این قیمتی که الان اعلام شده قیمت نهایی است دیگه، افزایش قیمت که نخواهیم داشت بعد از این، درسته؟
نه.